بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان. جلسه هشتم از دوره رفرش رو با هم همراه هستیم. دیگه بلدی بالغ رو صدا بزن، کودک رو بفرست پی استراحت و بازیش و یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. این کودکی رو که ما میفرستیم پی بازی و استراحتش، با کودک جسمانی اشتباه نگیر. این یک جریان فرا آگاهه، یک عارفه، یک معصومیت و شفقت که وصله به جریان خلاق جاری لحظه، که تا این لحظه ما در جای اشتباه ازش اشتباهی استفاده کردیم، خستش کردیم، محدودش کردیم، بهش رنج دادیم، که به لطف الله داریم میشناسیمش، باهاش آشتی میکنیم، اشتباهاتمون رو درمان میکنیم و هر کدوم از شخصیت‌های درونی رو سر جای درستشون قرار میدیم. خدا رو هزاران بار شکر از روی بازخوردهایی که دارم میگیرم معلومه که این کودک داره یواش یواش بار رو زمین میذاره و بالغ از زیر تلی غبار فراموشی بیرون میاد. برکت باشه آرامش و حسای قشنگی که داری تجربه میکنی، دردهایی که داره رو به سکون و درمان میره. نمیتونم، نمیشه، سخته، دیر، زوده هایی که داره میره کنار. یه نقطه مشترک بین اکثریت بازخوردها هست، اینکه اکثرا متوجه شدن که گیر اکثر ناکامی ها، ناقص موندن ها، تو اینه که جای کودک و بالغ درست نیست. نکته مهمیه که تو متوجه باشی که کی داره میره خرید، کودک یا بالغ؟ کی تو اتاق خواب توه، کودک یا بالغ؟ کی در پست معلم یا رئیس یا پزشک یا استاد دانشگاه مشغوله، کودک یا بالغ؟ فرقی نمیکنه تو چه سنی هستی، چه جنسیتی داری، چه نقش و یا چه جایگاهی داری. این جایگاه، این نقش، این جنسیت رو کودک داره بازی میکنه یا بالغ؟ ناآگاه و بیخبر باشی به این قضیه، هم در حق خودت ظلم کردی، هم در حق مخاطبت. و هر چقدر جلسه، دوره شرکت کنی، هر چقدر که مطالعه کنی، اگر بالغ مشغول این آموزش ها نباشه و کودک تو این جایگاه نشسته باشه، عجله هست، بی‌حوصلگی هست، سنبل کردن هست، نیمه کار انجام دادن هست و نتیجه که باید حاصل نمیشه. خیلی از تلاش ها، خیلی از فرصت ها از دست میره. یه مزیت دیگه که مهارتت در این دوره برات میاره اینه که تو متوجهی تمام اطرافیان تو یا حد اکثرشون کودکی در جایگاه بزرگ سال نشسته. اون وقته که صلح برقرار کردن، پذیرش آسونتر میشه و تو به جای هر نقشی متوجه این هستی که بعد این یک مربی مهد کودک اول آرامش و صلح با این کودک مخاطبت برقرار کنی. الان اگه کودکت سر کار باشه میگه او چه سخت، من باید با همه اطرافیانم مثل بچه ها برخورد کنم، اصلا حوصله‌ام نمیکشه. خیر، قرار نیست تو کودک داری کنی. تو مهارتی رو به دست میاری که یکی از مزیت‌هاش اینه که رگ خواب اکثریت به دستت میفته. تو 1-0 جلوتری، خشمگین نمیشی از واکنش طرف مقابلت. میدونی که خشم الانش، واکنش شدید الانش از روی شرطی هاشه که یک ریشه در ناامن بودن، کم بود داشتن، بی ارزشی و غیره داره. درکش میکنی، باهاش همراه میشی، به آرامش دعوتش میکنی و به رفتارش جهت میدی. هر کودکی به محض اینکه احساس امنیت کنه و این احساس که من رو درک میکنن داشته باشه، مطیع میشه، همراه میشه. و این برای تو تمام روابطت یک پوانه بزرگه. خب بریم سراغ یکی دیگه از اصلاح هایی که میخوایم روی برنامه نویسی سیستممون داشته باشیم. چه غلطی؟ چیزی که نیستی رو زندگی نکن. این یعنی چی؟ گفتیم که کودک در سن پایین 6-7 احساس کرد که بین بزرگترها پذیرفته نمیشه و برای اینکه دیده بشه، بهش توجه کنن، حرفش رو بپذیرن، باید بزرگ باشه، بزرگ سال باشه. اندوخته این کودکی که میخواد وارد دنیای بزرگترها بشه چیه؟ تجربیات کودکانش، همون باورها، همون تجربیات، همون کپی هایی که از روی بزرگترهاش داشت رو تو تمام تجربیاتش شروع کرد کپی کنه. در هر برخورد، هر اتفاق از همونها استفاده کنه. به این کار میگیم کپی مکانیزم. من چند تا واکنش و رفتار رو حفظ میکنم، در تمام تصمیم گیری هام، درخواست هام، روابطم از همونها استفاده میکنم. روند طبیعیش این بود که بالغ درون کودک شکل بگیره و این بالغ با نقش ها و وظیفه و رسالت و مسئولیت هر نقش آشنا بشه، سنجش یاد بگیره و در هر موقعیت بنا به نقشش، جایی که هست، اتفاقی که هست، سنجشی که انجام میده، رفتار جدید داشته باشه. حد و مرز تعیین نمیشه، هیچ شناختی نیست. توشه این کودک فقط یه سری کپی مکانیزمه که همونا مرتب تکرار میشه. یه مثال برات میزنم. کودک وقتی دوران نوزادی شیرخوارگیش تموم میشه، شروع به راه رفتن میکنه، شروع به سوال کردن میکنه، تواناییش بیشتر میشه، ذهنش تشکیل میشه، قانونها و چارچوبها براش شروع میشن. دیگه مثل زمان نوزادی هر خطایی هم بکنه بی قید و شرط دوستش ندارن. قید و شرطها قوانینی میاد که اگر اونها رو رعایت کنه دوست داشتنیه. البته که این اشتباهه و پدر مادر نباید شرطی برای دوست داشتنی بودنش، ارزشمند بودنش بذارن. ولی این اشتباه پیش میاد. کودک متوجه میشه که یه سری مسئولیت، وظیفه و چارچوبه که باید رعایت کنه تا دیگران بهش توجه کنن، رفتار مطابق میلش رو داشته باشن، خواسته هاش رو برآورده کنن و دوست داشتنی باشه. فطرتاً در کودک این هست که تو بی قید و شرط دوست داشتنی هستی، ارزشمند هستی، قابل توجه هستی. به دنبال این بی قید و شرطی میگرده. کجا پیداش میکنه؟ تو خونه پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمه، دایی و یا خونه فامیل و همکاری که چند ساعت به خاطر رو دربایستی اجازه شیطنت به این بچه میدن. و حتی پدر مادر وقتی میخوان مانع بشن، بازم از روی رو دربایستی و خودشیرینی میگن کاری باش نداشته باش، اشکال نداره، بذار بچه راحت باشه. به همه این جمله ها ما میگیم بهره نوازشی. اونجایی که پدر مادر بزرگ به پدر مادرش دعوا میکنن، میگن بذار بچه راحت باشه، بذار خوشحال باشه، اینا بهره نوازشیه. چه اتفاقی میفته؟ کودک یه محیطی پیدا میکنه که بی قید و شرط دوست داشتنیه و اجازه هر کاری داره. چه مکانیزمی رو پیاده میکنه؟ یکی از مکانیزم های نوزادیش رو با اصرار، با گریه، با غر زدن، با پا کوبیدن مصره که اونجا بمونه، تو محیطی که عشق بی قید و شرطه. کودک اینجا نه حد و مرزها رو میدونه، نه نقش اون لحظهش رو میدونه، نه محیطی که درش قرار داره و آدابش رو میدونه، فقط خواستش رو میخواد و رهایی از اون چارچوب‌ها و وظایفی که براش سنگینه. کودک نقشش رو اینجا نمیدونه. نقشش چیه؟ میهمان. خودش رو عضو اون مجموعه میدونه، حتی مجموعه همکار و آشنای دورتو. فقط حواسش به اینه که اینجا رایگان داره عشق دریافت میکنه، آزاده. دیگه اینکه متوجه مکان و موقعیت نیست. من مهمانم، اینجا یک موقعیت موقته که من دارم اصرار میکنم شرایط این موقعیت موقت برای من تداوم داشته باشه. خب کودک دیگه متوجه موقعیت و نقش و شرایط نیست، چیزی رو که نیست زندگی میکنه. و اگر پدر مادر بالغ این همراهش نباشه، پدر مادر هم بزرگسال باشن، پس پدر مادر بزرگسال هم کودکی هستند که یک وظیفه سنگین به عهده گرفتن. بعدشون نمیاد چند ساعت یا چند روز از نگهداری از یک کودک دیگه رهایی داشته باشن. پس با این کودک موافقت میکنن که چیزی رو که نیست زندگی کنه، به خاطر اینکه کودکشون یه چند روز استراحت کنه، به خاطر اینکه بالغ که نقش قیم و سرپرست رو داره اونجا حاضر نیست. چی داریم تو این اتفاق؟ بزرگ سالهایی در نقش پدر و مادر که از پس چیزی که هستند بر نمیاد، قیم و سرپرست، چیزی که نیستند رو زندگی میکنن، اجازه میدن کودک به خواستش برسه. کودک هم نقش میهمان رو که هست بازی نمیکنه، نقش یک عضو اون مجموعه رو میخواد با اصرار بگیره که موفق میشه. تا اینجا ممکنه متوجه عمق فاجعه نشده باشی و بگی چیزی نیست که این کودکی که اینجا با گریه و زاری اصرار میخواد از زیر بار مسئولیت‌ها، چارچوب‌ها، قید و شرط‌ها، نقشی که داره و دوست نداره فرار کنه و چیزی رو که دوست داره رایگان و بی‌بها دریافت کنه، میشه همون بزرگسالی که وارد رابطه‌های نامناسب میشه. نقش و مسئولیت و چارچوب رابطه فعلیش رو نمیپذیره و به بهونه اینکه عشق دریافت نمی‌کنم، مثل همون کودکی که مثالش رو زدیم، وارد یه رابطه دیگه میشه، خیانت میکنه، میچسبه به رابطه های مثلثی، وابسته یک رابطه ای میشه که یکی یا هر دو عضو همسر دارن، زنی که شوهر داره، مردی که زن داره، وارد یه رابطه دیگه میشه. به رابطه هایی میچسبه که ناهماهنگی توش زیاده، عدم تناسب توش داد میزنه، شوگرددی به گوشت خورده. اون کودکی که زندگی که مربوط بهش نبود، اون چیزی که نبود، نقشی که نبود رو زندگی کرد، با اصرار، با گریه، با پا به زمین کوبیدن و به خواستش رسید، الان تناسب و مسئولیت و نقش و جایگاه و حد و مرز براش مهم نیست. از زیر بار مسئولیت، بهایی که باید برای خواستهاش بده، فرار میکنه و فقط تحت هر شرایطی میخواد خواستش رو به دست بیاره. چقدر از این رابطه های اشتباه داریم که بزرگسال متوجه اشتباه بودنش هست ولی میگه نمیتونم جدا بشم. این نمیتونم رو بالغ نه، کودک درونش داره میگه. کودکی که یکی از مکانیزم هایی که میتونسته باهاش دستاورد داشته باشه زندگی کردن چیزی که نیست بوده، عضو خانواده پدر بزرگ مادر بزرگش نبوده، ولی با گریه و اصرار اونجا میمونده و عشق و محبت دریافت میکرده. الان همون کودک حاضر نیست که خودشناسی داشته باشه، مطالعه داشته باشه، دردش رو مشاهده کنه، گفتگو کنه، مشورت بگیره و این درد رو درمان کنه. نمیخواد یاد بگیره که هر چیزی بهایی داره. پدر مادر اون کودک باید بالغانه نقش سرپرست و قیمشون رو به عهده میگرفتن، کودکشون رو در آغوش میگرفتن، بهش میگفتن که دوستت داریم، میدونم که میخوای اینجا بمونی و لذت میبری که کنار پدر بزرگ مادر بزرگ باشی، یا لذت میبری که با بچه های فلانی بازی کنی، ولی تو عضو خانواده ما هستی، عضو این خانواده نیستی. مدت دار اینجا بمونی دیگه دوستت نخواهند داشت، مزاحمشون هستی. از اون طرف صابخونه، در هر نقشی که هست، خاله، عمو، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همکار تو، باید در نقش بالغ خودش رفتار کنه. شیرینی لحظه برای عمر تلخی به بار میاره. پس باید با پدر مادر این کودک همراهی کنه و با کودک محترمانه صحبت کنه. و باید تایید کنه که بله عزیزم، شما عضو خانواده ما نیستی. موقتاً به صورت میهمان ما تو رو دوست داریم، ولی دائم امکان پذیرایی ازت نداریم. تو ساعت محدود، زمانهای مشخص و با همراهی پدر و مادرت میتونی میهمان ما باشی. ما اون لحظه هاست که باشی خوشحال میشیم، ولی الان بخوای بمونی باعث ناراحتی ما میشه. اینجا اگه میزبان هم خودش رو زندگی کنه، ناراحتیش رو ابراز کنه، زحمت که براش پیش میاد ابراز کنه و شیرین نمایی نکنه، کمک کننده است. هم به خودش، هم به خانواده مقابلش. تو این مثالی که من زدم و سیری که داشت، این چند گروهی که خودشون رو زندگی نکردن، برات آشنا نیست تو جایگاه اینا بودی یا نه؟ میبینی یک برنامه نویسی ساده از بچگی تو بزرگ سالی چه مشکلاتی رو پیش میاره؟ ما راه حل برای کودک دادیم، ولی بزرگ سالی که با این باور، با این برنامه نویسی بزرگ شده و الان تو یک وابستگی، یک رابطه گیر افتاده و نمیتونمش رو شده، باید چیکار کنه؟ نمیتونم پیام کودکه. تو هر نقشی که باشی، تو هر جایگاهی که باشی، فریاد نمیتونم، خسته شدم، نمیکشم پیام کودکه. پس استوب، بالغ رو صدا بزن، کودک رو در آغوش بکش، دوستت دارم، تو مقصر نیستی، کاری که بلد بودی، اونی که از دستت برمی اومده انجام دادی. از این لحظه به بعد من بالغ هستم، مسئولیت این کار با منه، تو برو برای استراحت و بازی. خب بالغ اومده، تو جای خودش نشسته. توضیحی که ما برای کودک دادیم تا تو اون نقش اشتباه نخواد بمونه چی بود؟ این که تو اینجا عضو این مجموعه نیستی. موندنت باعث ناراحتی، نارضایتی میشه و همیشگی نیست اون مزیت، پاداش، عشق، محبت، فرصت، رهایی، آزادی که داری دریافت میکنی. تو رابطه ها منبع تغذیه میدانیه که تشکیل شده. به مرور انرژی این میدان مصرف میشه. اون لذت، اون آرامش، اون سرخوشی، اون حسی که تو بهش نیاز داشتی از این میدان مکش میکنی. این میدان ضعیف و ضعیفتر میشه. دیگه منبع تغذیه نیست. اعتراض ها، دلخوری ها شروع میشه. و از طرف دیگه کائنات پر از گشت نامحسوسه. هر ذره‌ای که تو جای نادرست خودش قرار گرفته باشه، سر تیر قضا سمتش سرازیر میشه. اون میزبانی که داره جای نادرست من رو تایید میکنه، مثل پدر بزرگ، مادر بزرگم یا همکار پدرم، تا یه جایی میتونه من رو تحمل کنه و تغذیه عشق بی قید و شرط بهم بده. یه جایی دعوا میکنه، یه جایی زنگ میزنه آقا بیاین این بچه‌تون رو ببرین، و رابطه ها هم با ما سردتر میشه. حالا رابطه های بزرگ سالی که اشتباه بهشون میچسبیم هم همین حالت رو داره. کافیه تو بدونی که اینجا چی هستی و چی نیستی. تو رابطه های نادرست کافی متوجه این باشه که تو یه نقش اضافی هستی، سنگ جلوی پای، مانع رشدی. متوجه اینها که بشی، شأن انسانیت اجازه نمیده که ادامه داشته باشه. این تو جایگاه اشتباه زندگی کردن، کسی که نیستم رو زندگی کردن، سر تا سر زندگی ما هست، از آغاز تجربه انسانی بوده تا پایانش هم هست، حتی تو قرآن هم داریمش. فرعونی که ادعای خدایی کرد انا ربکم الاعلی، دیگه قدرتر از فرعون که نیستی. تو جای اشتباه بشینی کائنات حساب تو میرسه. ولی ما ایرانی‌ها که اصلا تو جای خودمون راحت نیستیم، خوشحالتریم، راحتتریم که تو جاهایی که مربوط به ما نیست بشینیم. تو جای خدا میشینیم، تو جای مرسلین و امامهاش میشینیم و از زبون اونها نظرات خودمون رو منتقل میکنیم. تو جای عارف، درویش میشینیم، تو جای دکتر، تو جای مشاور و کلن ما هر جایی هستیم غیر از نقش خودم. یکم با هم مرور کنیم این در جای خود نبودن از کجاها شروع میشه. پدر مادر 7 سال فرصت مربیگری دارن. 7 سال مربیان، سرپرستن، قیمن که کودک رو تربیت کنن، آموزش بدن. با بکن نکن امر و نهی نها، با رفتار و کلامشون تو رو میبینه، رو ذهن و ناخودآگاهش میشینه. کلامت رو میشنوه، رو ذهن و ناخودآگاهش میشینه. عیناً اونا رو تکرار میکنه. تو بگی دروغ نگو، دروغ زشته، فایده نداره. وقتی میبینه عملاً دروغ میگی. دقیقاً همون سنی که تو میگی بچه از عقلش نمیرسه، داره تربیت میشه و برنامه یک عمرش نوشته میشه. همین تکرار بچه از عقلش نمیرسه، یکی از باورهایی که روی این سیستم میشینه. و سن بالا 30، 40، 50 که باید تصمیم‌های مهم بگیره، این عقلش نمیرسه نمیذاره که خود واقعیش رو نشون بده. برای چی این رو دارم میگم؟ برای که به توجهت بیارم تو تا 7 سالگی مربی، سرپرست و قیم هستی. بعد از اون دوستشی، همراهشی، همبازیشی، همتیمشی. اگر دوست قابل اطمینانش باشی، محرمشی. اگر غیر از اینها بخوای تو جایگاه مربی بشینی، دیدی که فقط خودتو خسته میکنی. خب تو جایگاه مربی که نباید نشستی. اکثر پدر مادرها به عنوان دوست و رفیق نمیتونن ظاهر بشن. نیاز به احساس ارزشمندی دارن. همون کودکی هستن که بزرگ سال شده، یاد گرفته باید یه چیزی بشه، یه خدمتی داشته باشه تا ارزشمند باشه. پس پذیرایی کردن، پخت و پز، خدمت کردن میشه عامل دیده شدنشون، دوست داشتنی بودنشون، ارزشمند شدنشون. وقتی به جای پدر مادر تو جایگاه خدمه میشینی، با خدمت میخوای احساس ارزشمندی داشته باشی، اندازه یک خدمه محبت و عشق دریافت میکنی، نه اندازه پدر، مادر، دوست، رفیق. خیلی از پدر مادرها اعتراضشون کم توجهی و بیمهر و محبتی فرزندانشونه. به خودت نگاه کن، تو چه جایگاهی نشستی؟ چه سمتی رو داری زندگی میکنی؟ آیا اون چیزی که هستی رو داری زندگی میکنی یا اون چیزی که نیستی؟ اگر تو جایگاه پدر، مادر، رفیق و دوست باشی، آدم میخواد مدام ازت سراغ بگیره، باید مشورت کنه. ولی اگه تو جایگاه خدمه نشسته باشی، با توجه به سنت و شرایط جسمت قابل ترحمی. پس فرزندها فاصله میگیرن که اذیت نشی. یا مربی، یا خدمه، یا دانای کلی، مدام نظارت، دخالت و کنجکاوی تو زندگی بچه ها داری. مدام انتقاد میکنی، پیشنهاد داری، نظر داری، نصیحت داری، یا والد سرزنشگرت روه و مدام داری سرزنش میکنی، انتقاد میکنی، عیبجویی میکنی، به خاطر اینکه دوستشون داری، صلاحشون رو میخوای، به فکرشون هستی، نگرانشون هستی، خوبشون رو میخوای. اینو تو پرانتز حواست بهش باشه. نصیحت، انتقاد، سرزنش. حس ارزشمندی رو از طرف میگیره. جایی که ازت نظر نخواستن نظر بدی، حس ارزشمندی رو از طرف میگیری. مخاطب تو کودک 8-9 سالت باشه، پدر مادرت باشه، فرزندت باشه، خواهر برادرت باشه، همکارت باشه، هر کسی که باشه، بی جا مورد مشورت، نصیحت، انتقاد، نظرخواهی، نظر دادن، کنجکاوی قرار بگیره، آزار میبینه، احساس بی ارزشی پیدا میکنه و ازت فاصله میگیره یا حتی برخورد میکنه، پرخاش میکنه. پس تشخیص جا، موقعیت، مکان و نقش تو داشته باش. بی جا خدمه، مشاور، عقل کل، قیم و سرپرست نباش. یه جایی پدر مادر تو نقش خودشون نیستن، یه جایی فرزندها تو نقش خودشون نیستن. اونجایی که قاضی میشن، وکیل مدافع یکی از طرفین میشن و باعث رنج طرف مقابل میشن. یادت باشه تو قاضی، وکیل مدافع، مشاور حقوقی نیستی، فقط فرزندی. ما به صد ارتباط پدر مادرمون یا اصلا به صد هیچ گونه ارتباطی آگاه نیستیم. یه مشاهدات جزئی از این صد داریم. با فیلتر ذهنیمون، باورهامون، اعتقاداتمون میسنجیم و یه برداشت 100% اشتباه داریم. حالا اگر بر اساس اون برداشت هم نظر بدیم، مدافع یکی از طرفین بشیم، اوضاع خیلی خراب میشه. هم باعث رنج خودمون میشیم، هم باعث رنج دیگران و یک دیتاها و خاطرات ناجور روی ناخودآگاهمون نگه میداریم که هر بار مرورش میکنیم آزار میبینیم. حواسمون باشه پدر مادرهای ما در قبال همدیگه و در قبال ما چه درست چه غلط، هر کاری که کردن توانایی کودکشون بوده، همینقدر بلد بودن و تمام تلاششون رو کردن که خوب باشن. البته خوبی که باور اونهاست، نه خوبی که باور توه یا توقع توه. ما در جایگاه فرزندیم، در جایگاه خدا و قاضی نیستیم. پس این صحنه ها رو فقط باید پاک کنیم، نه با خودمون نگه داریم نه مرور کنیم که سطح ارتعاشمون رو و میزان دریافتمون رو از برکت جاری لحظه میبندیم. برای تمام صحنه های ناخوب فقط پاکسازی، رها کردن و اعتماد کردن. اعتماد به خودم یا پدر مادرم نه، اعتماد به هستی و کائناتی که این صحنه رو برای درس من چیده. هر اتفاقی تو زندگی من میاد درسی برای من داره و هوشمندانه چیده شده. یک نفس آرام و عمیق بکش و آنچه رو که شنیدی به توجهت اومد تو زندگیت یه مرور بکن. نشونه هایی ازش پیدا کردی؟ ما از خود صبح تا آخر شب داریم چیزی که نیستیم رو زندگی میکنیم. مثلا یکی از دوستامون سوگوار میشه. من تو اون جلسه سوگواری شرکت میکنم. معذبم، چی بگم؟ چجوری حالشو خوب کنم؟ اگر تو هر موقعیت از خودت بپرسی من این لحظه چی هستم و چی نیستم؟ اون چی هستم به تو کمک میکنه که متوجه بشی باید چه اقدامی انجام بدی و چی نیستم بار اضافی رو از روی شونه تو بر میداره، خطاها رو کم میکنه. تو یک مراسم سوگواری تو فقط همراه، همنشین و همدم دوستت هستی، نه چیز دیگه. پس دکتر، مشاور، دانای کل، منجی، حال خوب کن نیستی. فقط باید حضور داشته باشی، حضوری آرام که حواست باشه جریان مرگ و فراق چه معنی میده و به آب این بیتابی ها و ناملایمات راه نیفتی که شروع کنی به نصیحت، زور زدن های بی جا، حال خوب کردن های بی جا. یه عده که اصلا از بالغشون خبری نباشه و کودکشون رو باشه از ترس این که نکنه اینا فکر کنن ما حالیمون نیست، ما در غمشون شریک نیستیم، دوستشون نداریم، شروع میکنن به خودزنی ها و گریه زاری های بی جا. حتما دیدی گاهن خانواده سوگوار مجبور میشن تیمارداری همراه ها رو بکنن. بالغ رو صدا بزن و آگاه باش به اون چیزی که هستی. تو این مجلس فقط حضور آرامت رو نیازه که آرامش به این مکان، این جمع تزریق کنه، نه اینکه با بیتابیهاش تازه جو رو سنگینتر و متشنجتر کنه. بخوام مثال بزنم، تمام روز چیزی که نیستیم رو داریم زندگی میکنیم. فقط یه جمع دوستانه رو نگاه کن، چند تا متخصص پوست، زنان زایمان، مشاور خانواده، عارف، پولساز و دیگه از همه نوع ریخته. بچه های مسیر آرامشی که با قانون پرهیز آشنا هستن میدونن که درد دل کردن، تعریف خاطره، یعنی مرده خاری. پس میدونی که جاش نیست ولی خاطره تعریف میکنی، جاش نیست ولی درد دل میکنی، جاش نیست از مشکلات زندگی و زناشوییت میگی، جاش نیست از مشکلاتت با فرزندت و ناهنجاری های اخلاقیش میگی، جاش نیست ولی از مشکلات جسمیت میگی و درخواست کمک تو همه این زمینه ها داری. میبینی به همین راحتی چیزی که نیستی زندگی میکنی. باید دوست باشی، تو لحظه حال باشی، بگو بخند باشی، ولی پرسشگری. بقیه رو وادار میکنی به چیزی که نیستند باشند. اصلا جای دور نریم، خود من، پیجمون، کانالمون، موضوعاتش چیه؟ خودشناسی. این که تو با خودت، معبودت، جریانی که جاریه، قوانین الهی آشنا بشی و بتونی زندگیت رو هدایت کنی. مقاومت‌هایی که تو زندگیته، صفاتی که درونت هست، درس‌هایی رو که برداشتی باهاشون صلح کنی، بهشون جهت بدی و بتونی تو زمان درست درباره چالش‌ها، معضل‌ها، صورت مسئله‌هایی که تو زندگیت هست پاسخ درست بر اساس سطح آگاهیت بدی تا کائنات مرحله بعدی رو برات بچینه. من در جایگاه مشاور یا پاسخ دهنده به سوال‌هایی که تو زندگی تو ایجاد شده نیستم. جواب من به سوال‌های تو، چالش‌های تو، معماهای تو جواب منه که برداشت من و فیلتر ذهنی من اون رو می‌سازه. به درد تو نمی‌خوره. چون جواب تو نیست، برداشت تو نیست، بر اساس آگاهی تو نیست و اگه از اون استفاده کنی دوباره کائنات سر همین مسئله و کلاس تو رو میشونه. خیلی مهمه که هر لحظه من بالغم رو صدا بزنم و سوال کنم اینجا چی هستم و چی نیستم تا تشخیص درست داشته باشم، اقدام درست داشته باشم، برخورد و رفتار درست داشته باشم. تو هر جایگاه، هر رفتاری از من سر بزنه، یه تعریفی برای مخاطبم و یه تعریفی برای کائنات داره. بر اساس تعریف من، مخاطبم و کائنات با من رفتار داره. وقتی من تو جایگاه مادر یا پدر احساس بی‌ارزشی کنم و باور و رفتارم این باشه که باید خدمتی داشته باشم تا ارزشمند باشم، کائنات سیر زندگی من رو سخت، پرچالش، پر از خدمت‌هایی که خودم پیامش رو ارسال کردم می‌چینه. گفتم ما با رفتارمون یه تعریفی از خودمون برای مخاطبمون هم ایجاد می‌کنیم. یه مثال برات می‌زنم. یکی از دوستان تعریف می‌کرد که یکی از این شب‌های ایام محرم تو یکی از مراسم سوگواری امام حسین شرکت کرده. اونجا مشاهده میکنه که بانوی در حال تبلیغ لوازم آرایشی و مواد بهداشتی یکی از برند هاست. تا الان چی یاد گرفتیم؟ یه اصلاح بخوایم روی این صحنه بزنیم چیه؟ بالغ این خانم رو صدا میکنیم. من الان اینجا چی هستم و چی نیستم؟ اینجا من سوگوار امام حسین هستم. پس تبلیغ و بازاریابی یه کار ناشایسته. شاید بالغ این بانو رو باشه و بگه نه من سوگوار نیستم، من برای بازاریابی اومدم. بالغ باز باید جوابش رو بده که اینجا جاش نیست، اینجا مجلسیه که برای احترام و سوگواری برای امام حسین برگزار شده. شما بگو تعریف من که خلاف یک مکان و حرمتش، ارزشش و آدابش رفتار میکنم به خاطر اینکه کودکم در کاره و بالغ نیست که تشخیص بده چی میشه؟ چه نگاه و تعریفی این بانو نسبت به خودش میسازه؟ حالا برفرض اگه یکی از متعصبان دینی تو این مجلس میومد و با این خانم یه برخورد بد میکرد، از نظر خودش کارش درسته، این خانم فروشنده داره به مجلس بی حرمتی میکنه، ولی برخوردش درست نیست چون در نقشی که نیست ظاهر میشه. کافیه بالغ این خانومی که هشدار میده رو بشه و با خودش بگه من مأمور انتظامات نیستم، صاحب این مجلس هم نیستم، ولی دارم مشاهده میکنم که یک بزرگسال کودکش داره در جای نادرست نقش نادرست بازی میکنه. اول با این کودک صلح کنم، باهاش دست دوستی بدم و بهش بگم که بهتر نیست که بذاریم آخر مجلس، من خانما رو نگه میدارم و شما صحبتی اگه داری اون موقع ارائه بدی. اصلا صحنه رو تصور کن، وسط روزه یکی داره شامپو فلان کرم تبلیغ میکنه. دقیقاً مهد کودک و نیازه که اینجا یک بالغ به عنوان مربی مهد کودک این صحنه رو اداره کنه. از این صحنه ها تو این کشور بسیار، این در همامیختگی ها رو، این عدم حد و مرز داشتن ها رو ما از پدر مادرها، از بزرگ سالان اطرافمون که کودکانشون در رأس کار و تصمیم گیریشون هستن کپی میکنیم. مثلا پدری که اقامه نماز بسته، حین نماز با حرکات دستش، چشم و ابروش، پایین بالا کردن صداش به بچه ها دستورهایی رو میده. تو وقتی اقامه نماز میبندی در هیچ بودن ایستادی، هیچ بودن رو داری زندگی میکنی و اتصال با معبودت رو، پس پدر نیستی، کنترل کننده محیط نیستی، ولی این دوتا رو با هم در هم میکنی و حرمتی برای نماز نمیمونه، همسط بقیه کارهای روزمرت میشه. حالا چند سال بعد در سن بلوغ میخوای از حرمت و جایگاه بالای نماز برای این کودک، این فرزند توضیح بدی، مسلماً غیر ممکنه. کم کم داره جا میفته که اگر من در هر لحظه چیزی که نیستم رو زندگی کنم چقدر آسیب به خودم و مخاطبم میزنم. پیامد این که من بلد نیستم چیزی رو که هستم زندگی کنم اینه که گفتگو بلد نیستم، ابراز احساسات بلد نیستم، درخواست کردن تو شرایط و موقعیت فعلیم رو بلد نیستم. یک نفس آرام و عمیق بکش و دل بده به حرف من. میخوایم وارد یه مطلب مهم بشیم. در هر اتفاق، هر برخورد یه حس برای من پیش میاد. این حس برای من یک نظر، حالا ممکنه منفی، ممکنه مثبت، ایجاد کرده و این حس یک درخواست و طلب برای من میسازه. مثلا خواهر همسر من به عنوان میهمان میاد خونه من، یه انتقادی از زندگی من میکنه، من حس خوبی به این انتقاد ندارم، یه نظر برام رو میشه، این که من باید برخوردی با این خانم داشته باشم که دیگه دخالت نکنه و مایلم همسرم با من همکاری کنه. روند شروع اداره کردن و پایان دادن گفتمان چی باید باشه؟ 1. خیلی مهمه، هیچ وقت آغاز صحبتت با حست نباشه، به خصوص اگر حس بدی داری، اذیت شدم، ناراحت شدم، بهم برخورد، من عذاب میکشم، اینا یعنی تو مخاطب رو مقصر قرار دادی. بعد از این جمله ها هیچ چیزی مخاطبت نمیشنوه، فقط براش داره لبات تکون میخوره و تو ذهنش داره یه جمله برای اینکه از خودش دفاع کنه میسازه. این که تو چی میگی و چی میخوای اصلا شنیده نمیشه. این خیلی مهمه. پس اول با آرامش اتفاق رو بگو. که چی شده که اون هم یه دیدی نسبت به اتفاق پیدا کنه. شروع به سنگرسازی نکنه، با تو همراه بشه. مرحله بعد از این که تو اتفاق رو گفتی، مرحله درخواسته. درخواست از هر نوعی که باشه، حتی اگه مخاطبت اشتباهی کرده، خودش هم از اشتباهش آگاهه و تو میخوای درخواست کنی که این اشتباه رو اصلاح کنه. تویی که داری درخواست خدمت میکنی. حتی اگه طرف مقابل بخواد اشتباهش رو اصلاح کنه، این تو هستی که داری این خدمت رو دریافت میکنی. پس بعد با جمله های احساسی که حال خوب رو منتقل میکنه درخواستت رو شروع کنی. خوشحال میشم اگه، لذت میبرم اگه، خیلی حال میده اگه، میچسبه اگه. این طرز درخواست حالت انگیزشی داره، دیگه طرف مقابله نمیکنه و حس ارزشمندی بهش منتقل میشه. اگه تو رو خوشحال کنه ارزشمنده و تو داری اجازه ارزشمند شدن، موقعیت ارزشمند شدن براش فراهم میکنی. اعلام این که من از فلان اتفاق رنج بردم، اذیت شدم، مقصر و دشمن میسازه، با تو هم تیم نمیشه. ولی اگر اتفاق رو خونسا تعریف کنی و بعد ابراز خوشحالی کنی از همکاری باهاش، فرصت ارزشمندی رو بهش دادی، پس حتما تو تیم توه. این مخاطب میتونه رئیست باشه، همکارت باشه، بچت باشه، فامیلت باشه، هر کسی. روند درخواست همین شکلی. تو داری دوره رفرش رو میگذرونی، پس آگاهی که اکثریت اطراف تو کودکشون تو جایگاه بالغ نشسته. این آگاهی برای تو صلح و درک لحظه رو میاره. حالا بالغ رو هم صدا بزنی، قضیه رو بسنجی، تفسیر درست ازش رو کنی و به یک نکته مهم اینجا توجه داشته باشی. این که من یه اتفاق رو مشاهده کردم، یک نظر دارم و یک درخواست. این قسمت نظر حواسمون باشه. هر کدوم از ماها دید منحصر به فرد، سطح آگاهی منحصر به فرد و حواس پنجگانه منحصر به فرد داریم. این مجموعه نظر من رو می سازه. عین این مجموعه رو مخاطب من هم داره که یک نظر متفاوت براش می سازه، چون فیلتر ذهنی و توصیفگری متفاوت از من داره. همیشه یادت باشه، بارها و بارها تو این مسیر آرامش شنیدی داستان تاریکی، فیل و جمعی که با نور شمع این فیل رو لمس می کردم. یکی خرطوم رو لمس کرد و گفت این یه شلنگ. یکی پاش رو لمس کرد و گفت این ستونه. یکی گوشش رو لمس کرد و گفت این باد بزنه. هر کدوم بر اساس موقعیتشون و ابزار سنجششون درست می گفتن. اما به نسبت حقیقت اصیل کاملا در اشتباه بودن. پس حواست باشه، تو هم به نسبت ابزار دریافتت درست میگی، ولی امکان 99% هست که نسبت به حقیقت در اشتباه باشی. پس همینقدر که تو درست میگی، مخاطبت هم درست میگه. این وسط پافشاری ها، حتی تا مرز گریه رفتن ها، دعوا به پا کردن ها که نظر من درسته، مال کیه؟ کودک. کودکه که مکانیزم پافشاری، تعصب، گریه و اصرار رو از بچگی آورده تا بزرگسالی. وقتی قسمت نظر دادن اصلاح بشه، من بالغم سر کار باشه و کاملا متوجه باشه که امکان اشتباه بودن من هم هست، فرصت 50-50 برای دو طرف قرار بده، یعنی طرف رو احاطه نکرده، اختیارش رو نگرفته، فرصت انتخاب بهش داده. خب اتفاق رو که مشاهده کردیم، قسمت نظر رو که اصلاح کردیم، یه قسمت از درخواست، این بود که من با حس خوب اون رو بیان کنم. قسمت دوم و خیلی مهمش اینه که من جز به جز، ریز به ریز، طلب، خواسته و میلم رو عنوان کنم. این که خودش باید بفهمه، خودش حدس بزنه. من بی ارزش میشم اگه بخوام بگم نه، اصلا دلم میخواد سورپرایزم کنه. این که خودش تشخیص بده، من نگفته انجام بده، نشون دهنده ارزشی که برای من قائله. همه اینها باورهای محدود کننده بسیار عقب افتاده است که باید کامل از عمق ناخودآگاهت پاکسازی کنی و یاد بگیری جز به جز خواستت رو توصیف کنی. طرف مقابل تو، دیدش، نظرش، طبعش، همه چیزش با تو متفاوته. از کجا بتونه میل کامل تو رو برات بسازه؟ بیچاره غیبگو که نیست و بالاتر از خدا که دیگه نداریم. نحوه درخواست کردن جز قوانین آفرینششه که تو جز به جز خواستت رو اول با شکرگزاری شروع کنی. همین حس خوبی که جمله من حالم خوب میشه، خوشحال ترم اگه، باید درخواستت رو باهاش شروع کنی. بعد جز به جز اون خواسته و طلبت رو برای کائنات توصیف کنی، تجسم کنی، تصور کنی. تو حس خوب برآورده شدنش باشی و همینطور جواب این که چرا این خواسته رو داری برای کائنات داشته باشی. اون که خالق ماست، روش درخواست رو اینجوری برات معرفی کرده. حالا تو از بنده ضعیفش میخوای که جادوگر و غیبگو باشه؟ ما باید در تمام درخواست ها، نظر دادن ها، سوال کردن ها، طلب کردن ها بهره نوازشی داشته باشیم. یعنی حس خوب و ارزشمندی به طرف مقابلمون منتقل کنیم. این یه قانونه. برای همین خداوند قبل از درخواست نیایش و شکرگزاری رو قرار داده. اگر جنبه دستوری پیدا کنه، وظیفته، باید انجام بدی، تو حتی اگر تو جایگاه ریاست یک مجموعه باشی، دیگه حالا میدونی اطراف تو اکثرا کودکی‌ان که به بزرگسالی رسیدن. پس یه جا شروع میکنن به کمکاری، لجبازی، انتقامشون رو بالاخره یه جوری میگیرن، حتی با غیبت و بدگویی. حتما دیدی توی موقعیت مشابه فرزند از پدر مادرش اطاعت نمی کنه، ولی همون دستور رو، همون خواسته رو دایی بگه، خاله بگه، کودک قبول می کنه. به خاطر این که خاله یا دایی یا عمو چارچوبی برای دوست داشتنش قرار نمیدن، برای بازی باهاش اومدن. از راه که میرسن بهره نوازشی براش دارن. پس تو هم اگه میخوایی موفق باشی تو روابطت، خواستهات، اتفاقهای زندگیت، این بهره نوازشی رو برای تمام بزرگ سالان اطرافت داشته باش. یه چیزی بگم، اگه تا حالا آمرانه بوده، دستور دادی و به شکل امر و نهی مجبورشون کرده اطرافیانت رو، امکان داره شروعش برات سخت باشه، نتونی مهربون باشی، یا اگه اقدام کردی به مهربونی، بهره نوازشی، اطرافیان تعجب کنن. ولی شروع کن، به نتیجهش میارزه. بالغ رو صدا کن و شروع کن به تمرین بهره نوازشی داشتن، کامل توصیف کردن خواستت و احساس ارزشمندی رو به طرف مقابلت منتقل کردن. باور کن پررو نمیشن، اصلا پررو بشن. این پررو شدن بیرون ریزی عقده های درونیشونه به خاطر رفتارهای سابقه. تو فقط مشاهده کن، ولی مانعی نشه که بالغانه، بزرگوارانه رفتار کنی. برکت باشه. این نشست خیلی حرف با تو داشت، خیلی آموزه داشت. حداقل 4 بار اون رو گوش کن. تو یاد گرفتی که چیزی که نیستی زندگی نکنی. گفتگو در شکل صحیحش رو به توجهت آوردی. و اینکه تو طلبات و درخواستات چطور عمل کنی، بهره نوازشی حتما داشته باشی، ابراز حس منفی رو حتما حذف کنی، با مخاطبت جوری برخورد کنی که فرصت ارزشمند شدن پیدا کنه، نه اینکه مقصر اعلامش کنی. جز به جز خاصت رو توصیف کنی. اینا قسمت عملیه که بعد از چند بار گوش کردن و یادداشت کردن شروع میکنی به اجرا کردن تو زندگیت. اما این فایل که تموم شد، چند تا نفس عمیق میکشی، یه دمنوش، یک نوشیدنی میخوری و بلافاصله به شکل کلی به زندگیت یه نگاه میندازی. جاهایی که چیزی که نبودی زندگی کردی رو با توضیحات کامل می نویسی. بعد روزمره زندگیت رو مشاهده می کنی و باز در طول روز اگر چیزی که نبودی رو زندگی کردی یادداشت می کنی که یکی یکی اینها مشاهده و حذف بشه. بچه ها، نوشتن یک قسمت مهم آموزش و یادگیریه. تا مشاهده نکنی، به زبان خودت یادداشت نکنی، با توضیح و تفصیل درمانش نکنی، تغییر اتفاق نمیفته. همین لحظه چند تا نفس عمیق و آرام بکش تا با اعلام‌هایی که به هستی داریم روی این آگاهی این لحظه‌مون یه مهر تایید بزنیم. با من تکرار کن: من هستم، من آرام و سبکبار هستم، در اتصال با ضمیر ناخودآگاهم هستم، در وصال با کودک درونم هستم، در آگاهی به عنوان بالغی توانمند هستم، آگاهم در شنیدن پیام ها و پاسخ های زندگی، در تجربه شادی درونی بی نیاز از بیرون هستم، در آگاهی 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 محض هستم. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.